سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگه همراه ما هستید. امروز وارد دنیای هنرمندی میشیم که اسمش با قدرت، پیچیدگی و خب گاهی هم جنجال گره خورده. بهمن محسس. منابعی که داریم بیشتر یه بیوگرافی مفصل از این چهره خب خیلی چندوجهی هنره. میخوایم با هم ببینیم اصلا چرا محسس اینقدر مهمه تو هنر معاصر ایران.
دقیقاً.
چی باعث میشه کاراش اینقدر خاص باشه، اینقدر تکون دهنده؟ و میراثش چیه؟ آماده اید که لایه‌های این شخصیت و هنرش رو کنار بزنیم؟
حتماً. ببینید، نکته کلیدی در مورد محسس اینه که خب فقط نقاش نبود
یا مجسمه ساز صرف.
آره، فراتر از اینها بود. منابع ما نشون میدن اون یه روشن فکر بود، یه منتقد اجتماعی بود که دغدغه‌های عمیق انسانی، فلسفی، حتی سیاسی زمانش رو بی پرده تو آثارش فریاد میزد.
آها.
این بررسی به نظرم میتونه به شما کمک کنه بفهمید چطور هنر میتونه آینه تمام نمای استراب‌ها و امیدهای دوران باشه.
جالبه.
و چطور یه هنرمند میتونه هم ریشه تو سنت داشته باشه و هم اون رو به چالش بکشه.
بسیار خوب. پس بیاین از اول شروع کنیم. بهمن محسس کی بود؟ کجا به دنیا اومد؟
متولد اسفند 1310 در رشت. خانواده‌اش اهل لاهیجان بودن.
بله.
یه نکته خیلی جالب تو این بیوگرافی ریشه های خانوادگیشه. میگه از سمت پدر رگ و ریشه مغولی داشتن و از سمت مادر قاجاری.
چه ترکیب جالبی.
آره، خانوادهش تاجر ابریشم و چای بودن، اما پدرش مسیرش جدا بود، کارمند اداره تلگراف.
بله، و نکته ای که به نظرم تو شکلگیری شخصیت هنریش خیلی موثره، فضای هنردوست خانوادهش بوده.
اینم اشاره شده، درسته.
آره، این بیوگرافی میگه خیلی از اعضای خاندانشون اهل شعر و خط خوش بودن و اینا. مهمتر از همه پسرعموش، اردشیر محسس، کارتونیست معروف و جهانی ما، از همین خانواده است دیگه.
عجب، پس زمینه هنری قوی بوده.
دقیقاً. به نظر میرسه همین محیط باعث شده بهمن از نوجوانی، فکر کنم 14 سالگی، نقاشی رو خیلی جدی شروع کنه. اونم زیر نظر حبیب محمدی
که خودش روسیه درس خونده بود. آفرین، نقاشی که تو روسیه هنر خونده بود و خب احتمالاً اولین جرقه های نگاه متفاوت به هنر رو تو ذهن محسس جوان زده.
بعدش میاد تهران، انگار به خاطر شغل پدرش. یه مدت کوتاهی هم میره دانشکده هنرهای زیبا.
بله، دانشگاه تهران.
اما چیزی که تو این منابع خیلی روش تاکید شده آشنایی و شاگردیش پیش جلیل ضیاپوره. انگار این نقطه عطف بوده.
حتما. ضیاپور از پیشگامای هنر مدرن ایران بود. فرانسه تحصیل کرده بود، نگاهش نو بود.
و محسس عضو فعال انجمن هنری خروس جنگی میشه که ضیاپور راه انداخته بود.
آره، هدفشون هم همین بود دیگه، شکستن قالب‌های سنتی، نوآوری تو هنر ایران.
چالش کشیدن سنت‌ها.
دقیقاً. این دوره خیلی حیاتیه براش، عضویت تو خروس جنگی و نشست و برخاست با چهره‌هایی مثل نیما یوسیجیچ، سهراب سپهری، هوشنگ ایرانی.
وای چه اسمایی.
آره، حتی آشنایی‌هایی که با افرادی مثل فروخ فرخزاد و جلال آل احمد پیدا می‌کنه، اینا قطعاً جهانبینی هنری و فکریش رو عمیقاً تحت تاثیر قرار داده.
یعنی از اول تو مرکز تحولات بوده.
بله، نشون میده که تو کانون تحولات روشنفکری و هنری زمان خودش نفس میکشید. صرفاً یه هنرمند منزوی نبود تو اون دوره.
در مورد زندگی شخصیش هم نکات جالبی هست. سال 1356 با دخترعموی پدرش ازدواج میکنه.
بله.
اما این منبع تاکید میکنه که حتی بعد از ازدواج هم جدا زندگی میکردن. انگار خیلی مستقل بودن.
آره، و محسس هم که به تنهایی میره ایتالیا بعدش.
دقیقاً. اشاره هم به گمان زنی ها درباره گرایش جنسی شده که خب البته اینا دیگه وارد حریم شخصی هنرمند میشه.
بله، درسته. اما مهاجرتاش بخش مهمی از هویت هنری و زندگی نامشه. نمیشه نادیده گرفت.
اولین بارش کی بود؟ سال 1333؟
آره، 1333 اولین بار ایرانو ترک میکنه. دلیلش هم طبق این بیوگرافی هم شرایط اجتماعی سیاسی اون دوران بوده که خب براش محدود کننده به نظر میرسیده.
برای یه هنرمند نوآور.
بله، و هم آتشش برای تجربه مستقیم هنر جهانی. اول میره روسیه. جالبه.
روسیه؟ چرا روسیه؟
خب شاید به خاطر معلم اولش حبیب محمدی، ولی انگار خیلی زود میفهمه اونجا جای موندن نیست. یه مدتی به فرانسه فکر میکنه ولی نهایتاً با راهنمایی منوچهر شیبانی میره ایتالیا، شهر روم.
آها، پس ایتالیا مقصد نهایی میشه.
بله و اونجا مستقر میشه. تو ایتالیاست که مجسمه سازی براش خیلی جدی تر میشه. البته نقاشی رو هم تو آکادمی هنر روم ادامه میده پیش فروچی و فراتسی.
و همین دوره است که کاراش تو سطح بین‌المللی دیده میشه، درسته؟ دو سالانه‌های وینیس، پاریس.
دقیقاً، وینیس، پاریس، ساو پائولو. اینا نشون میده که وارد عرصه جهانی شده دیگه.
جالبه که یه دوره کوتاه هم سال 1342 برمیگرده ایران.
آره، یه بازگشت موقت داره.
و اتفاقاً خیلی هم پرکار بوده این دوره. نمایشگاه گذاشته، تو کنفرانس‌ها شرکت کرده، کلی کار خلق کرده.
درسته، خیلی فعال بوده، اما انگار اون چیزی که دنبالش بوده رو پیدا نمی کنه، یا شاید فضا رو برای کارش مناسب نمی بینه.
آره، حس می کنم اینطوره.
و همین تجربه شاید باعث میشه که سال 1348 تصمیم بگیره دیگه برای همیشه ایران رو ترک کنه.
و دوباره برگرده روم.
آره، برمیگرده روم و تا آخر عمرش همونجا می مونه. بعد از اون فقط دوبار میاد ایران، اونم خیلی بی سر و صدا.
دور از حیاها هوی محافل هنری.
بله، بیشترم تو رشت بوده انگار. سرانجام هم که سال 1389 تو روم فوت میکنه.
این انزوا و خلوتگزینی سالهای آخرش هم خودش جای فکر داره.
دقیقاً، خودش میتونه باستابی از همون نگاه منتقدانه و شاید سرخوردش نسبت به محیط اطرافش باشه. نگاهی که تو آثارش هم میبینیم.
خب، حالا که یه تصویری از این زندگی پرفراز و نشیب پیدا کردیم، بریم سراغ اصل مطلب، آثارش، جایی که واقعاً محسس محسسه.
بریم سراغ کارهاش.
گفتیم که تو سه تا حوزه فعال بود، نقاشی، مجسمه سازی و ترجمه. اول نقاشیاش، یکی از مجموعهایی که خیلی معروف شد و سر و صدا کرد، مجموعه فیفی بود.
آره، تو ایران هم نمایش داده شد.
فیگورهای برهنه با سرهای خیلی کوچیک.
نامتناسب، نامتناسب.
گردنهای کشیده و باریک.
دقیقاً.
فضاش خیلی غریبه، انگار از یه دنیای دیگه اومده. تکنیکش هم رنگ روغنه.
این نکته کلیدیه، همین تحریف آناتومی، سرهای کوچیک نسبت به بدنهای بزرگ و عضلانی، فضای وهم‌آلود، گاهی آزاردهنده، اینا امضای کار محسس میشه.
هم تو نقاشی هم مجسمه.
آره، بعدا تو مجسمه هاش هم میبینیم. اینا فقط بازی با فرم نیست، ابزاری برای بیان یه حس درونی، یه وضعیت.
و مجموعه فیفی خیلی بحث برانگیز شد اون زمان.
بله، هم به خاطر همین ویژگی‌های نامتعارفش، هم شاید به خاطر نمایش برهنگی تو اون دوره. نشون داد که محسس از به چالش کشیدن مخاطب اصلاً عبایی نداره.
بعد از اون میرسیم به یه مجموعه قدرتمند دیگه، اسمش هست پیکرهای بی دست و پا.
اوه، اینا واقعاً تکاندهندن.
اینجا فیگورها دیگه بزرگن، سنگین، عضلانی، اما دست و پا ندارن و باز همون سرهای کوچیک.
بله.
این نبود دست و پا حس خیلی شدیدی از ناتوانی، محدودیت، حتی یه جور خشونت پنهان رو منتقل میکنه.
درسته.
انگار داره خیلی بیرحمانه درباره وضعیت وجودی انسان معاصر حرف میزنه. نقصهاش، اسارتهاش.
کاملا موافقم. این آثار به شدت اکسپرسیونیستی هستن. یعنی هدف اصلیشون بیان هیجانات و احساسات شدید درونیه، حتی اگه به قیمت وفادار نبودن به ظاهر واقعیت باشه.
انگار دارن فریاد میزنن.
آره، رنج، پوچی، تنهایی، تقلای بیهوده انسان رو انگار فریاد میزنن. این فیگورهای درم پیچیده، عضلانی، مسئله شده، ابزار قدرتمندی برای انتقال این حس هستن.
تو منابع به شباهت‌هایی با فرانسیس بیکن هم اشاره شده بود.
دقیقاً، جالبه که منابع به شباهت‌هایی بین این فیگورهای انسانی درگیر محسس و آثار نقاش بریتانیایی فرانسیس بیکن اشاره می‌کنن. هر دو هنرمند به شیوه خودشون البته رفتن سراغ اعماق تاریک و رنجالود روان انسان تو دنیای مدرن.
وزنشون دادن جنبه های خشن و ناخوشایندش هم ترسی نداشتن.
اصلاً، اما یه جنبه دیگه از نقاشیاش هم هست که شاید تو نگاه اول کمی متفاوت به نظر بیاد. مجموعه طبیعت بی جان.
آره، اینجا انگار فضا یکم نفس میکشه.
یکم آرومتر انگار.
خیلی از نمادهای دریایی استفاده میکنه. ستاره دریایی، صدف، ماهی.
بله.
منابع میگن این هم میتونه اشاره‌ای باشه به اسطوره‌های مدیترانه‌ای که تو ایتالیا باهاشون دمخور بوده.
و هم یه جور بازگشت به ریشه ها.
دقیقاً، زادگاهش گیلان، خاطره دریا. پالت رنگیش هم اینجا فرق میکنه. آبی‌ها، سبزها، خاکستری‌ها غالباً.
درسته. و نکته مهم فنی و تاریخی در مورد این مجموعه طبیعت بیجان اینه که محسس اینجا از دستاوردهای سبکایی مثل امپرسیونیسم
که روی نور و ثبت لحظه ها تاکید داره،
آره، و کوبیزم که اشیا رو به اشکال هندسی تجزیه میکنه استفاده کرده. این نگاه ها تو اون دوره کمتر تو جریان اصلی مدرنیزم ایرانی استفاده میشد.
پس این کارش به نوعی بدعت بود؟
میشه گفت. برای همین این دوره از کار محسس نقش مهمی در غنی کردن زبان تصویری هنر مدرن ایران داشت. روکردهای جدیدی رو به سوژه های به ظاهر پیش و پا افتاده مثل طبیعت بیجان ارائه داد. روی نسل های بعدی هم بی تأثیر نبود.
تکنیکش هم جالبه. میگن از قلمموهای پهن و زبر استفاده میکرده.
بله، این باعث میشه رنگ‌های یه بافت سنگین و جسمانی پیدا کنن. انگار خود رنگ هم وزن و جرم داره.
یه تضادی هم انگار هست بین ظرافت کارهای اولیش و یه جور خشونت تو ضربات قلمموی کارهای آخرش.
دقیقاً، یه جور خشونت کنترل شده حتی. به قول یه منبع، آنارشیستی شدن ضرب قلم‌ها تو کارهای متأخرترش دیده میشه که خب شاید بازتابی از تحولات درونی خود هنرمند هم باشه.
خب حالا برسیم به مجسمه‌هاش. واقعاً نمیشه از محسس حرف زد و به مجسمه‌هاش اشاره نکرد.
اصلاً نمیشه.
شاید برای خیلی از ما که تو تهران زندگی می‌کنیم یا به تهران رفت و آمد داریم، آشناترین اثرش همون مجسمه برنزی بزرگ 4 متریه مرد نیلبلکسن باشه.
تو محوطه تئاتر شهر از سال 1353 اونجاست.
واقعا نمادین شده. جالبه بدونید که این فیگور ریشه تو اسطورهای یونان و روم باستان داره.
فان تو اساطیر رومی یا ساتیر تو اساطیر یونانی.
موجودی نیمه انسان نیمه بز.
آره، و محسس این پیکره سنگین و عضلانی رو طوری طراحی کرده که فقط روی یه پا ایستاده.
این خیلی کار سختیه تو مجسمه سازی با برنز.
دقیقاً، منابع میگن هدفش ایجاد حس بی‌وزنی بوده، به چالش کشیدن نیروی جاذبه. این بازی با وزن و جاذبه در کنار علاقه شدیدش به اسطوره ها تو مجسمه‌های دیگرش هم دیده میشه.
اسطوره‌های باستانی روم و یونان انگار خیلی براش مهم بودن.
خیلی. و فیگورهای ترکیبی انسان حیوان. اینا منبع الهام مهمی بودن براش. فیگورهای انسانیش تو مجسمه سازی هم همون ویژگی های نقاشیاش رو دارن.
یعنی درگیر، بی سر یا بی دست و پا.
آره، اغلب همینطورن. با سرهایی که نسبت به بدنهای بزرگ و عضلانیشون نامتناسبن. کوچیکن.
انگار همون مزامین رنج و محدودیت رو از بوم آورده تو حجم سبودی.
دقیقاً. تقلای وجودی رو به شکل مجسمه در آورده.
و البته مجسمه های پرندهش. اینا هم خیلی معروفن.
بله، مجموعه پرنده هاش خیلی مهمه.
تو منابع به جغد، مرغ ماهی خوار، کلاه، عقاب، قو اشاره شده.
انواع پرنده ها. اما نکته‌ای که سری جلب توجه می‌کنه اینه که این پرنده‌ها هم مثل بقیه فیگورهاش سنگینن، فشردن، در هم تنیدن.
مثلا حس سبکی و پرواز ندارن.
دقیقاً. جنسشون هم معمولاً برنزه که به این حس سنگینی اضافه می‌کنه. اینجاست که یکی از کلیدی‌ترین بینش ها درباره هنر محسس خودش رو نشون میده. منابع هم بهش اشاره دارن. ببینید، پرنده تو فرهنگ های مختلف معمولا نماد چیه؟
آزادی، رهایی، اوج گرفتن.
دقیقاً. اما محسس این نماد رو بر میداره و کاملا واژگونش میکنه. پرنده هاش سنگینن، زمینین، گاهی انگار تو خودشون مچاله شدن، اسیرن.
جنس سخت و سنگین برنز همین حس رو تشدید میکنه.
آره، این دوگانگی قدرتمند بین مفهوم ذاتی پرنده یعنی آزادی و فرمی که محسس بهش میده یعنی سنگینی و اسارت یکی از مزامین محوری آثارشه.
عجب نکته ای.
این کار به شما به عنوان مخاطب اجازه میده تا درباره ماهیت آزادی و محدودیت فکر کنید. امکان رهایی در عین اسارت و نگاه پیچیده و شاید بدبینانه هنرمند به این مفاهیم.
پس همه آثارش، چه نقاشی چه مجسمه، با این دغدغه‌های عمیق انسانی سر و کار دارن؟
بله، رنج، پوچی، تنهایی، میل به رهایی و همزمان احساس گرفتار بودن و البته نقد قدرت و وضعیت اجتماعی سیاسی، همه اینو هست.
خب پس با این بررسی دیدیم که بهمن محسس واقعاً فقط یه اسم تو تاریخ هنر نیست. یه متفکر بصری بود انگار.
با نگاهی بی نهایت تیز و منتقد.
که تونست با یه زبان کاملاً شخصی، تکرار نشدنی، استرابها، ترسها و پرسشهای بنیادین انسان تو دنیای مدرن رو مجسم کنه.
بله، و قدرت ماندگاری آثارش هم دقیقاً در همینه. اون فیگورای تحریف شده، بی دست و پا، سنگین و درگیرش حتی امروز هم تکان دهندن.
شما رو وادار به مکس میکنن.
دقیقاً، وادار به تأمل میکنن. جالبه که با وجود سالها دوری از ایران، همونطور که منابع نشون میدن، هویت ایرانی و دغدغه‌های انسانی جهانی تو کاراش کاملاً در هم تنیده شدن.
و همینم باره شده اسمش هم تو تاریخ هنر ایران و هم تو سطح بین‌المللی موندگار بشه دیگه.
بله، حتماً.
قطعاً دیدن آثارش یه تجربه چالش برانگیزه. پر از پرسش‌هایی که شاید جواب قطعی ندارن.
و حسی از استراب
که احتمالاً خود هنرمند هم آگاهانه دنبال ایجادش بوده تا ما رو از رخوت در بیاره شاید.
شاید.
این بود بررسی ما از دنیای بهمن محسس. امیدواریم این گپ و گفت تونسته باشه برای شما دریچه ای عمیق‌تر و روشن‌تر به سوی فهم این هنرمند مهم و آثار پر رمز و رازش باز کرده باشه.
و شاید در پایان این سوال تو ذهن شما شکل گرفته باشه. چطور یه هنرمند که انقدر عمیقاً به پوچی، رنج و محدودیت‌های اگزیستانسیال انسان پرداخته؟
بله؟
تونسته آثاری تا این حد قدرتمند، پر انرژی و خلاقانه به وجود بیاره؟ آیا خود فرایند خلق هنری برای محسس یه راهی بود برای شوردن علیه همین پوچی؟
یه جور معنا بخشیدن؟
آره، معنا بخشیدن به جهانی که شاید تو نگاهش اغلب بی‌معنا جلوه می‌کرد. این پرسشیه که خب پاسخ قطعی نداره.
شاید بهترین راه نزدیک شدن به جوابش
بازگشت دوباره شما به خود آثار باشه، تأمل شخصیتون.
تا بررسی دقیقه بعدی همراه ما باشید.